الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب نفوسنا بالقاسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل فرجهم. سه‌شنبه چهار بهمن 401، و در بحث فقه ما روایت حفص بن قیاس رو با هم میخوندیم، و در روایت حفص بن قیاس حالا حفص یا فضیل از امام سوال میکنن در مورد اینکه آیا جهاد واجبه یا مستحبه. امام برای اینکه بهش جواب بده میگه خب چند تا جهاد داریم، برخی از اینها واجبه، برخی از اینها مستحبه. اون جهادی که واجبه دو تاه، یک جهاد با نفس، دو جهاد با کافر انگار نزدیک، و سر سومی بود که اون سومی یه قدری مبهم تلقی شده تعبیری. اختلاف کردن در موردی که اون مراد از سومی چیه، و احتمالات متعددی شد. مرحوم مجلسی یک تعبیری داشت در مورد اینکه خب مراد از اینها چیه، چرا این گونه اومده، و فرق بین دومی و سومی، یعنی جهاد با کافر نزدیک و جهاد مستحب امام با عدو، این چه فرقی با هم دیگه داره. یه فرقش رو اجمالا از عبارت مرحوم مجلسی خوندیم که اولیش رو مراد از اون جهاد دوم رو جهاد واجب عینی تلقی کرده، که اگر حالا عبارتش رو بخونم تا به اون احتمال دوم برسیم. قولو علیه السلام علی اربعت اوجه لعل المراد به ثانی، این اون جهاد علی کفار نزدیک، لعل المراد به ثانی ما اذا صار الجهادو علی طائفت واجبا عینیا به ان یهجم علیهم العدو، اون که لب مرزن برشون واجب عینیست که مقاومت کنند، و برخلاف کسایی که محله بعد هستن که واجب کفایی میشه. و به ثالث اون جهاد علال اعدا هو واجبون کفاییون علال امه، بر امت واجب کفاییست، و علال کل فردن به خصوصه سنت، و علال کل فردن به خصوصه سنتون اینن، هیچین چیز دار برای اینجا سنتون نوشته، فهوه سنتون لا یقام الا مع الفرض، این سنت هم اقامه نمی شود مگر اینکه به وجوب برسه. یعنی چی؟ ایت حق فی صحتهی الفرض بالکفایی، که این واجبه در فرآیند واجب کفایی به وجوب برسه. و ذکر الامام علیه السلام هم علی المثال، امام هم که گفته که امام بیاد و با امام برگزار کنه و بر امام سنته، میگه مورد از امام اینجا امام نیست، این فرده. حالا امام از باب مثال گفت که اجمالا عرض کردم که این معلوم نیست این عبارت معناش به این باشه. یه نکته رو اجمالا اینجا عرض بکنم، چون قبلا با هم دیگه مرورش کردیم، فکر کنم بد نباشه. در بحث واجب کفایی که اینجا رو مثال زده شده که اینجا واجب کفایی هست یا نیست، یه چیزی ما تو واجب کفایی قبلا گفتیم، و شاید اگر الان هم بر اون اساس بگیم یه قدری بحث مشخص تر بشه. ما در واجب کفایی عرض کرده بودیم که واجب کفایی واجب علل جمیع نیست. یعنی یه وقتی میگیم مثلا فرض کنید که حالا همین جهاد، آیا واجب هست بر جمیع علی سبیل این که نفر اول، دوم، سوم تا نفر آخر، یا اینکه نه این وجوب متعلق افراد نیست، بلکه متعلق به جامعه است. یک تبعاتی داره اگر ما بپذیریم که این وجوب به افراد است و افراد به نوبت یکی یکی برایشون ممکنه واجب بشه. حتی آدم تصور هم کنه میفهمه که این مقوله درستی نیست. شما فرض کنید که مثلا جهاد یا مقابله با دشمن واجب باشه، واجب کفایی هم باشه. یعنی چی واجب کفایی؟ یعنی به مقدار من به هل کفایی باید بیان و جلو دشمن گرفته باشه. خب الان دشمن اومده، چند تا باید بریم؟ الان من نشستم نمیدونم الان باید برم یا نباید برم، آیا من به هل کفایی هست یا نیست. اگر بیش از مقدار بریم بودجه و غذا راه نمیده، لشکر به مشکل میخوره. کمتر بریم دشمن غلبه میکنه. خب من چیکار کنم؟ برم یا نرم؟ اینجا اگر خطاب به تک تک افراد باشد، افرادی که پشت مرز هستن به فاصله فرض کن 100 کیلومتر و کجا میدونه که الان واجب بهش تعلق گرفته یا نگرفته، باید بره یا نباید بره. مثل اینکه شما در مثلا وجوب کفایی در این که حالا من باید پزشک بشم یا نشم. حالا پزشکی بر من واجبه، طلبگی بر من واجبه، لفتگری بر من واجبه، پلیسی بر من واجبه، چون نیست تو جامعه دیگه. حالا من چیکار کنم؟ الان یومن و یومن من باید احساس کنم که خب الان این خطاب بر وجوب این تکالیف بر من هست، خب الان بس من برم پزشک بشم. خب اونو چیکار کنم؟ اون الان انجام بدم اینو چیکار کنم؟ چه میدونم چند تا پزشک میخوایم؟ الان مشکلم مشکل جامعه پزشکه یا مشکلش یا فرض کنید که رفتگره یا مشکلش مثلا فرض کن طلبه و مجتهد و مثلا روحانیه. خب همش بگردن من چیکار کنم؟ من اگر خطاب باشه من یا من فیومن، من مؤمنی که قبول دارم اینها رو، همه خطابهایی که اجمالا اینگونه هست بگردن من هست. باید برم پزشکی بخونم، باید برم هر دقیقه باید وایسم برم یه میت رو دفن کنم، چون به گردن من هست. نمیدونم الان کسی دفن میکنه نمیکنه، روزایی میمونه، به گردن باید برم دفنش کنم. ممکنه سیل بیاد، باید برم این وسط، نمیدونم برای من کسی میاد انجام میده یا نمیده، باید برم انجام بدم. خب یکی بیچاره میشم میرم که اصلا زندگی برای من نمیمونه. اگه قرار باشه که خطاب به تک تک افراد باشه و افراد مخاطبش باشند، بلکه اگر هم بخوام بحث مواسم مالی رو مطرح کنیم که حالا مثلا تو اینها باید واجب هست، واجبم بهش وجه تعلق نمیگیره، خب حالا من تک تک اینا رو باید برم چون واجبه، پولم نباید بگیرم، خود دیگه زندگی باید بیچاره بشم برم دیگه. و حال این که خطاب در واجب کفایی، چون مسئله مال اجتماعه، خطاب متعلق به اجتماعه، یعنی خطاب به اجتماع تعلق میگیره. اجتماع بیاد به عنوان یک شخصیت حقوقی که جامعه باشه، جامعه متعلق تکلیف میشود. آقای شارع میگوید آقای جامعه تو برو بر علیه دشمنت بجنگ. خب خطاب عینیه، خطاب شخصیه، اصلا خطاب عمومی هم نیست، یک خطاب به وجوب جهاد داریم، خطاب به این که شغل‌های متناسب با در جامعه باشه، خطاب به این که شما باید مشکلات جامعه رو حل کنی، آقای جامعه اینا رو حل کن. خیلی خوب، آقای جامعه باید چیکار کنه؟ بیاد در داخل خودش یه سازوکاری درست کنه، بیا آقا من جامعه وکالت میدم به اون شخصیت مدیر جامعه خودم، که شخصیت مدیر جامعه من که میشود اون رئیس، نمیدونم رئیس قبیله، رئیس جمهور، هر کی، تو بر اساس عده و عده چه کار کن؟ من به الکفایی رو ایجاد کن. بگو آقا جان من الان جنگ دارم، این جنگ به 1000 نفر نیاز دارم، 1000 نفر افراد از این دوتا قبیله، اون دوتا شهر، دوتا فلان بلندشن بیان، بقیه هیچی کار بد نداریم بمون. الان ما نیاز به مثلا فرض کن 5000 تا پزشک داریم، خب یه سازمان سنجش میزنه میگه آقا من 5000 تا میخوام، هر کی میاد تو 5000 تا بیاد، بیشتر بیاد در مشکل ایجاد میکنم، کمتر بیاد مشکل ایجاد میشم، طلبه میخوام، نمیدونم معلم میخوام، رفتگر میخوام، فلان، به همین نسبت. مردم دیگه خیالشون جمعه، همچنان که یه سازمان میزنه به نام سازمان بهشت زهرا، آقا هر کی میخواد بیاد همونجا بشوره و سلام، دیگه من خیالم جمعه دیگه، بهلام بیچاره میشم که. پس خطاب به جامعه است، جامعه باید این کار رو انجام بده، سازگار این که کی انجام بده رو هم مدیر جامعه انجام میده. لذا عملا این واجب کفایی که گفته میشود واجب کفایی نیست، واجب عینیه. واجب عینیه بر جامعه هست، اما چون اینها حد نصاب افراد دارند، خود جامعه حد نصاب خودش رو بر اساس سازگاری تعریف میکنه که آقا باید انجام بدید، تموم میشه میره. لذا الان مرزها هست، سرباز هم هست کارش انجام میده. من چه کار میکنم؟ مالیات میدم آقای جامعه، آقای مدیر جامعه، این سربازها پولشون، من اینجا نشستم. یا سازمان سنجش، یا سازمان روحانیت، یا سازمان بهشت درا، یا هر چیز دیگه. فقط یه چیز این وسط میمونه که بعضی وقتا این آقای جامعه بر اساس سازوکار موجود جواب نمیده کارش. آقای جامعه میاد چیکار میکنه؟ یک هلال احمر میزنه، میاد یک نمیدونم بنیاد امور غیر مترقبه میزنه. خب سیل میاد، آقای به هلال احمر تو از طرف من جامعه مأمور برو کارتو انجام بده، به مردم دیگه کار نداشته باشیم. خب میره میبینه خب الان جواب نمیده، سیلی دفعه زیاده، زلزله زیاده، تبعات زیاده. اینجا چون حکومت نمیتونه جواب بده و اون سازوکار جواب نمیده، این خطاب اینجا سرریز میشه، اینجا سرریز میشه. تازه بازم آقای مدیر جامعه باید بگه آقا جان من الان به اندازه 5000 نفر دیگه نیاز دارم، این 5000 نفر یا همه مردم هر کی میاد بیاد، یا آقای بسیج، آقای روحانیت، آقای نمیدونم سپاه، تو بیا. اگر سازوکار دارد سازوکارش رو تعریف میکنه، اگر سازوکار ندارد اعلام عمومی میکنه. اینجا واجب کفایی هست. یعنی در جایی که سازوکار درونی واجب کفایی که تبدیل شد به سازمان و برنامه و نهاد اگه تعریف نمیشه، اینجا ممکنه ما واجب کفایی. پس واجب کفایی در فرض بحرانه، در فرض اینکه جامعه به صورت عادی نمیتونه جواب بده، وقتی نمیتونه جواب بده کمک میگیره از یک فضایی به نام واجب کفایی که بده انجام بده. حالا اگر این خلاصه اون چیزی که تو واجب کفایی که ما عملا چیزی به نام واجب کفایی نداریم و این واجب عینیه به جامعه تعلق گرفته، اینجا که بحث در اینه که وجوب به کل تعلق گرفته، مراد از وجوب جهاد علل کل وجوب جهاد بر جامعه است. آقا دشمن در قبالش، آقای جامعه در قبال دشمن وایسا، او چند تا هزار تا، تو هزار تا بیار، هزار دی بیست تا بیار، مدیرش کار انجام بده دیگه. تو این فرض ما وجوب کفایی تحت عنوان این که الان اینجا واجب کفایی داریم اونجا واجب عینی داریم، مثلا چند چیز اصلا صورت مسئله نداره، هر دو یک واجبه، واجبه در هر دو هم تعلق میگیرد به جامعه. آقای جامعه باید در قبال این مشکل، حالا چه دشمنه، چه سیله، چه زلزله، چه آتش سوزیه، چه هر چیزی که واجب کفاییه، آقای جامعه باید بیاد این کار رو انجام بده. طبعا سازوکار درونش هم با خودشونه خوب انجام میده. ممکنه کسی بگه آقا جان این شما میگی تو بحث حکومته، در زمان حکومت حرف درستیه، خب حکومت نباشه چی؟ خب اصلا حکومت نباشه که اصلا ما جنگ نمیتونیم بکنیم، اصلا جهاد نمیتونیم بکنیم، مثلا همه ملت بلندشن برن بیه، خب ما میخوام بریم جهاد کنیم، حالا اون فرمانده ارتش کیه؟ از کی اطاعت کنم؟ با کدوم سلاح برم بجنگم؟ از کجا بدونم که دشمن تا کجا اومده؟ از کجا بدونم که این اتفاق نمیفته که؟ یعنی اگر یک سازمانی نباشد اصلا جنگ اتفاق نمیفته. حضور بی برنامه یعنی گله‌ای نه فقط مشکل رو حل نمی‌کنه، مشکل اضافه هم می‌کنه. ببین ملت میرن به جای اینکه جلوی دشمن رو بگیرن، همونجا همشون کشته میشن، اینجوری فایده هم نداره. لذا فرد سازمان باید وجود داشته باشه. این که امام رو اینجا گفته که لا یقام الا، یعنی بر امام واجب نیست و به تنهایی باید بیاد، این تکلیفش هم اینجا معلومه. امام یعنی جهاد با امام محقق میشه. اصلا نمیشه شما جهاد داشته باشی امام نداشته باشی. اینکه ذکر امام علل مثاله این شوخیه فکر میکنم که گفت، یعنی جهاد وجه مقومش بحث امام بودنشه، امام باید داشته باشه. امام اگر آمد و عده و عده رو جمع کرد و ایجاد کرد، خب سازوکار درونش رو انجام میده، میاد جهاد رو ایجاد میکنه. اما اگر امام عملا نبود، جنگی هم نیست. چه اینقدر سرده دست جنگ. پس اینکه ذکر امام علال مثال باشد خیلی جزء عجیب هاست که آدم بخواد اینجوری بگه. همچنان که تفکیک بین واجب عینی و واجب کفایی هم اینجا معلوم نیست. یعنی ما واجب عینی در حوزه جنگ نداریم که بگم خب حالا واجب از عینن بر من. البته ممکنه بگیم حالا واجب عینی است بر افرادی که لب مرزن، خب چون معمولا یه شهرن، توی شهر معمولا رئیس دارن، قبیله دارن، قوم دارن، فرماندار دارن، برای ممکنه دیگه. لذا بر این افراد نزدیک به مرز واجب هست. خب انجام بدید. اینم نفهمیدم که چرا قسمت اول قسمت ثانی رو گفت واجب عینی است، چون قسمت دوم اون جهاد علال کفار المجاوره. خب معناش اینه که جهاد بر کفار مجاور واجب عینی است بعد بر مرزداران، یعنی اونایی که لب مرز هستن بر اونها واجب هست که بیان جهاد ابتدایی کنن. چه چیزی که نداریم که اگر جهاد واجبه، علل کل واجبه، یعنی جامعه باید جهاد ابتدایی انجام بده، ولی واجب عینی باشد که اونهایی که مجاور دشمن هستند اینها با جهاد ابتدایی انجام بدن، بقیه جهاد ابتدایی ندارن. اینم خلاف فرض است، چنین چیزی نمیشه داشته باشه. مگه اگه جهاد ابتدایی است، حکومت با جهاد ابتدایی بکند، عده عده از همه جا بیاره. عینی بودن واجب بر لب مرز میسر نمیشود مگر بگی جهادش دفاعیه، حالی که اونجا در فرض قتال بر کفار مجاور فرض کرد که جهاد ابتداییه، اینم با اون سازگار نیست. لذا این احتمال دوم اصلا، یعنی احتمال اولی که مرحوم مجلسی داده رو من نمیخوام بگم رد بکنم یا نکنم، من اصلا نفهمیدم چطور این احتمال رو داده و این احتمال عملا بخواد در این فضا جا بیفته. علیکم السلام. حالا این احتمال اول بود که با متن اون روایت هم سازگار نیست و خود این احتمال هم مفهوم نیست با تدبیر دلش به عبارتی، حداقل من نفهمیدم، شاید کسی بتونه تبیین خوبتری بکنه. نقطه دوم در احتمال متنش رو همینه دیگه، یه احتمال یکون الفرضو این که واجب هست یعنی چی؟ به بیان و انه لا یتوهم مواقبت الامام عند ترک الجهاد، یعنی بر امام مستحب است، به خاطر اینکه فکر نکنی اگر واجبه بگی آقا بر تو واجب بود و چرا این کار نکردی پس باید عقاب بشی، میگی بر امام مستحبه، برای اینکه عقاب رو از امام دور کنه بگی مستحبه. خب این مگه قرار است که امام خودش لب مرز بره، خودش بره بجنگه بگه عقاب نشده؟ امام وظیفه سازماندهی داره، وظیفه برنامه‌ریزی داره، امام که نباید خودش به تنهایی بره بجنگه. میگه فرضش اینه انه لا یتوهم مواقبت الامام عند ترک الجهاد مع عدم الاعوان، اگر اعوانی نبود امام بر او چون واجب هست پس باید عقاب بشود که چرا این کارو نکرده. میگه نه، بر امام واجب نیست، اگر اعوان نیامد مستحبه. حالا سوال میکنیم بر اگر اعوان نیامد بر امام واجب نیست، قبول. آیا بر امام مستحبه؟ اصلا اون موقع حرامه، واجب نیست. واجب نیست یعنی حرام است، نه مستحبه. چون امام اگر آدم نداشته باشه بره به جنگه، به تنهایی بره در قبال دشمن، کشته میشه. این که لا تلقو بعدی حالا تحلاکه شامنش میشه. لذا این گونه نیست که اگر امام نرفت یا اعوان نداشت واجب نبود پس برو مستحب باشه، نه اصلا برو حرامه. چطور این رو نسبت بدیم به این که حالا پس مستحب است امام مثلا؟ به ان یقال انه ایذن ممن لا یجب علیه، این هم یعنی امام از جمله کسایی که بر او واجب هست، جهاد فیعاقب به ترک الامه، که بر اگر امت نیومد پس اینم باید انجام میده، این انجام نداده پس برای عقاب باید بشه. نه اصلا وقتی نبود، اصلا من به هل کفایه نبود و منجر به شکست قطعی میشه، اصلا جنگ کردن حرام اصلا که بری اونجا و قطعا شکست بخوری، مگر در جایی که نه همین مقدار رفتن فرض باشد مثل امام حسین. حالا امام حسین فرض کنه 70 نفره مجبوره به جنگه، حالا بلا اندکه، تازه همونجا امام حسین گفت آقا من با شما جنگی ندارم، مثلا من با شما جنگ نمیخوام بکنم، اونا راضی نشدن. خب معلومه یک ماهیت، یعنی جنگ افراد کمتر از 100 نفر در قبال 30,000 نفر، خب معلومه جنگ چیه دیگه. امام بگوید الا ولا بود ولو بلغ ما بلغ، من با شما بجنگم. خب چی بجنگم، چیکار کنم؟ خلا اون طرف مقابل راضی نشد که کنار بیاد، یا امام گفت آقا من اگه بشم به ذلت بدتر از جنگ، اون فرنده خواست خودشو داشت برای اونجا واجبه. ولی امام گفت آقا جون شما به خیال چی، من میخوام برم. گفتن نه نمیشه، یا باید بریم مثلا اسیرت کنیم، یا باید بریم بیعت کنیم، یا اینکه باید امام دیگه خونه میتونم دیگه حیات من از ذله. اون انگار این اشکالو کرده، یعنی این فرض که اونجا ممکنه واجب باشه بر او، حالا اگر واجب بود بر او، اون وقت نتیجهش اینه که خدمت شما عرض کنم که اگر انجام نداد عقاب میشه. گویا این روایت میخواد بگه که نه، بر او واجب نیست پس عقاب نمیشود. فعجاب علیه السلام به انه لا یجب علی الامام ان یجاهد بنفسه. آیم یا بر او به عنوان تکی واجب نیست به جنگه. انما علیه ان یدعو الناس الی الجهاد و یبعثهم مع قبولهم ذلک، اگه مردم پسندیدند و فلان اینها رو بفرسته برای جنگ، برای این مقدار برش واجبه. فاذا لم یقبلوا فلا اثم علیه، اگه مردم نپسندیدن، مردم نیومدن، خب این گناهی نکرده. و اذا قبلوا، اگه قبول کردن، فلا یجب علیه الحضور به نفسه، اگه مردم قبول کردن جنگ برن، اینجا دیگه برای او واجب نیست خودش بره شرکت کنه، بل هو سنت علیه، بر او مستحب است که بره. فاذا حضر کان سنتا یقام مع فرض الامه، اگه مردم اومدن اینا مستحب بره شرکت کنن. خب حالا فرضم کن مردم اومدن، کی گفته مستحب بره؟ اون تعبیر که امیرالمومنین چی کرده بود به خلیفه دوم، ظاهرا میخواست جنگ ایران بره و به جنگ اومد، امیرالمومنین مشورت گرفت حالا من چیکار کنم، گفت تو نرو جلوی جنگ، چون تو بری اونجا به محض این کشته بشی کل سپاه منقرض میشه، کلش از بین میرن، تو باید مرکز رو داشته باشی، تو باش مرکز که اگر سپاه مشکل خورد نفر بعدی بفرست، اگر گیر داشت تجهیزات بفرست. کی گفت حالا حتما جنگ شد امام باید برد؟ من دوش امام کارش این نیست که در جنگ حضور مستقیم داشته، امام باید کارش رو بیاد فرماندهی کنه، بیاد برنامه‌ریزی کنه، و اصلا استحبابی براش وجود نداره برای شرکت کردن. ممکنه یه جمع استحباب داشته باشه، البته حضور امام مطلوبیت داشته باشه، هم سر جا خودش. پس اصل این که این جهاد بر امام واجب نیست پس مستحبه، واجب نیست اصلا حرامه. این که امام باید برنامه ریزی کنه، وظیفه امام برنامه ریزی کردنه، اگه برنامه ریزی کرد جواب داد چه بهتر، برنامه ریزی کرد جواب نداد بازم چی در دست نداره.
برنامه ریزی شاید مستحب باشه،
واجبه چرا مستحب باشه؟ اگه دشمن عینی وجود دارد،
امت اگر آماده باشه واجبه، یعنی همه چیز پر آمده واجبه، ولی امت وجود نیست الان، یعنی شرایط جهاد نیست، ولی حد اقل امام میتونه مثلا
چی کار کنه؟ امام با تلاشی بکنه،
مقدمات را کنه،
همین چه سپاه باشد، عده و عده باشد، امام باید برنامه‌ریزی کنه اینا برند. اگر نباشد بازم باید امام برنامه‌ریزی کنه ایجاد کنه برند. پس بر امام به عنوان اون نماینده ارشد جامعه واجب هست عده و عده و سپاه رو برای مقابله امان کنه. حالا مردم شدن اومدن چه بهتر، نیومدن امام دیگه چاره دیگه کارشو کرده دیگه. معلم وظیفش درس دادنه. حالا بچه تنبل بود نخوند، بچه تنبل نبود خوند، این کارشو انجام داده دیگه. این باید درسشو بده، معلم درسشو میده و شاگرد هم گوش میکنه. حالا شاگرد تنبل بود، این میگه من پس درس نمیدم چون شاگرد تنبله، خود تو درسو بده، سعی کن که اینا یاد بگیرن. یاد گرفتن خوش به حال تو و شاگردا، یاد نگرفتن خوش به حال تو بد به حال شاگردا. پس این گونه نیست که اگر بود بر امام مستحب است که شرکت کند یا نکند. حالا فرض کن شاگردا نیومدن، هیچ کس تو کلاس شرکت نکردن، خب امام بگه من بشینم اونجا درس بدم، برای خودم درس بدم، حالا شاگرد نیست چیکار کنم؟ خب تو برو خونه دیگه، کار دیگه میتونه بکنی. یعنی اینجور نیست که اگر شاگرد تو کلاس نیومد بگیم خب مستحب است بر معلم یا درس بده. خب برای کی درس بده؟ مثلا معقول مگه این کارو بکنه؟ میگم همچنان استحباب باقیه. مثلا استحباب نه. مثلا
امر مثلا خلیفه را بازدار نهاره دلو خب برای امام هم واجب نیست که شخصا مثلا حضور پیدا کنه.
آره استحباب هم نداره.
ولی بعد موقع اینه که وقتی امام خودش همراه سپاه باشه اون بیشتر
آره تشویق میشه. آره ممکنه باشه
از این جهت مثلا ترجیح باشه، یعنی مستحب
ممکنه. آره ممکنه بعضی وقتا ممکنه سبب داشته باشد، اما اینجور نیست که آقا امام یا بر او واجب است یا مستحبه. نه آقا، یا واجبه یا مستحبه یا حرامه یا مکروهه. اینگونه نیستش که اگر امام بر او واجب نبود برود پس مستحبه. مسئله اینه که این روایت داره میگه بر امام مستحب است شرکت کند بر جنگ. کی مستحبه؟ اگر مردم آمدند. اگه نیامدن چی؟ میگه خب برای ما واجب، برای ما واجب نیست. خب چیه؟ مستحب همچنان هست؟ نه. اگه نیامدن اصلا به سببی هم وجود نداره، هیچ اتفاقی نیفته اینجا. خب این صورت مسئله، صورت مسئله انگار درستی نیست. و این اصلا این نکته که ما بحث رو ببریم به جایی که توهم عقاب باشد، اصلا سائل اصلا بحثش این نیست. سائل میگوید آیا نما آیا ما جهاد واجبه یا مستحبه؟ میگه آقا دوتاش واجبه، یکیش مستحبه که میتواند واجب بشه، یکیش هم کلا مستحبه. اصلا بحث عقوبت برش اینجا مطرح بشه، توهم عقوبت عنده ترک برای چی مطرح بشه؟ مگه چنین چیزی مطرح بوده؟ آقا واجب است یا نیست، یا مستحب یا مستحب نیست. توهم عقوبت اگر ترک کند و اگر مردم بیاد، یا کجای این روایت در میاد که شما اینو بردید سر فرایند جهاد نه اصل جهاد؟ این که الان اشکال میکنه اینه که فرایند جهاد او رو به این سمت میکشاند، چون دیگران نمیان و نمیشه اینجور میشه. اصلا بحث سر فرایند جهاد نیست، اصل جهاده. آیا جهاد مستحب داریم یا جهاد واجب داریم؟ اینکه دیگری بیاید یا نیاید اگر بشه، خب بالا هم همینطوره دیگه، تو قسمت دوم هم همینطوریه، تو قسمت دوم هم اگر مردم نیامدند این همین قضیه اتفاق میفته. خب شما چرا اینجا میگی اگه نیامده مستحبه؟ قسمت اول هم همینطوره، تازه به قسمت اول که سازگارتره، که قسمت اول وجود جهاد ابتدایی، انگار جهاد ابتدایی اگر عده و عده داشتی چه بهتر، نداشتی مستحب انجام بده جهاد ابتدایی رو. اما جهاد دفاعی که به یهجم علیهم العدو، به این که شما واجب است از مرد دفاع کنی که اگر دفاع نکردی عذاب میشی، عذاب اجتماعی از جانب خودته، خب این که دیگه اصلا استحباب نده، اون استحباب اونه. اینو ولو بلغ ما بلغ باید از خود دفاع کنی، ولو بلغ ما بلغ با دشمن رو از شر خودت دفع کنی. اونجا ممکنه بگم آقا جان من به تنهایی هم باشم بادم مستحبه، واجبه، اما اولی مستحبه اگه قرار شد باشد. چون جهاد ابتداییه، جهاد ابتدایی هم دشمن چی مردم نمیان، حالا من برم یا نرم، حالا رفتی خوبه، نرفتی هم نرفتی، اینجا واجبه ولو بلغ ما بلغ، با دشمن رو یک کاری کنی جلوشو بگیری. این که قسمت سوم رو مستحب فرض کنی، قسمت دوم واجب فرض کنی، این برعکس عملن معلومه دیگه. دارم میگه منطقش دیگه نه؟ یعنی همچنان تو قسمت دوم بحثش این بود که واجبش جهاد علی الکفار المجاوره، جهاد بر کفار مجاور جهاد ابتداییه، جهاد ابتدایی. اگر مردم رو دعوت کردی رفتن جهاد ابتدایی کردن، واجب است برویم، فرض کنم باشه. اگه نیومدن چی؟ مستحبه. اگه قرار اینطور باشه، اینطور باید قسمت دوم اینو بگیم. اما قسمت سوم جهاد دفاعیه، جهاد عند هجوم عدو، حالا دشمن توی مرز داره میاد، آقای مردم بریم بجنگیم، نمیان، حالا من چیکار کنم؟ اون مقداری که میتوانم جلوی دشمن رو بگیرم به مقدار ممکن انجام بدم، این از من وجوب از من رفع نمیشه. حالا ولو مثل حسین فهمیده باشه بره مثلا خودش رو گریتا میپندازه که جامعه رو حفظ بکنه، پس استحباب چی؟ این باید مفهوم نیست که چرا امام چرا این فرض این وسط آورده. یه نکته دیگه هم ایشون میگه که این حالا یه قدی باید بعدن توضیح بدیم اینو، حالا ولی من در جای خودم عرض میکنم. یکی از چیزاش اینه که آقا فرق بگذاریم بین جهاد پیامبر و جهاد امام. در جهاد در خصوص پیامبر یک این آیه قرآن هست، آیهش رو سوره نساء آیه 84 که اونجا داره که خطاب پیامبر است، لا تکلف الا نفسک، آقای پیامبر تو تکلیف نکن مگر فقط خودت رو. در پیامبر یه چنین چیزی داریم که در برخی از موارد مردم بیان یا نباید این کار انجام بده، اصلا کاری به مردم نداره، چه بیان چه نه بر پیامبر واجبه. امام این گونه نیست، اگر مردم آمدن باید انجام بده، حالا اینو باید بعد صحبت کنیم. میگه خب اینجا در قسمت اول جهاد پیامبره که واجب هست، باید بر جهاد پیامبر انجام بده. در قسمت دوم جهاد امام است که اگر مردم آمدند واجب میشه، اگر نیامدن واجب نیست. لذا قسمت دوم واجبون بر پیامبر چه مردم بیان چه نیان، قسمت سوم واجب است بر امام اگر مردم بیان. یه چنین تفکیکی میکنم که اینم تکلیفش معلومه. خب الان جهاد سنخش اینی که شما باید با دشمن بجنگی و بی آقای پیامبر تو باید بری با دشمن بجنگی، یعنی سپاه مثلا فرض کنید که ابو سفیان 1000 نفر آدم دارن، 10000 نفر دارن، تو مردم رو باید بیاری بجنگن. اگه مردم نیومدن چی؟ میگه خود برو تنهایی بجنگ. من چی باید دشمن تنهایی بجنگم؟ اصلا مگه میشه چه این کاری انجام داد؟ حالا این لا تکلف الا نفسک سر جا خودش یعنی چی رو باید بعد سر جاش صحبت کنیم، که درسته البته، اما به این معنا نیست که در مقام جنگ تو باید بری با دشمن بجنگی ولو اینکه دیگران نیاند. نمیشه بجنگ، اصلا امکان نداره. جنگ یک نفره در خلال 1000 نفره اصلا نه فقط جنگ نیست، بلکه عملا انسان رو به کشتن خود رو کشتن دادنه، اونم اصلا جور در نمیاد. حالا این مراد از این لا تو کلف الا نفسک سری چی هست، انشاءالله به دقیقه در موردش بگذاریم صحبت کنیم. شو میگه که و یحتمل ان یکون الغرض بیان الفرق بین جهاد النبی و جهاد الامام به ان یکون المراد بالاول اون در جایی که دوده نیست، مجاهدت النبی صلی الله علیه و سلم حیث کان الخطاب و فل آیه متوجهن الی، اون آیهی که به خطاب به جهاد میکند قاتل الذی تبیر بگون قاتل قاتل چی بود آیش بگید من قطعی کردم. فقاتل الذین یلونکم من الکفار، اون نهایت اگه اون بشه میگه بدون آیه رو دقیقا بیارمش که اون آیه یا ایها الذین آمنو قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه و اعلموا ان الله مع المتقین. خب اینجا نکته ای که آیه مرحوم مجلسی میگه، میگه از بیارم عبارت رو، میگه حیث و کانل خطاب و فل آیه متوجهن الی، خطاب متوجه به پیامبره، خطاب متوجه به پیامبر نیست، یا ایو لذین آمنو قاتل لذین یلون لکم من الکفار ولو در زمان پیامبره، این حرف حرف درستی اما خطاب خطاب به جامعه است، خطاب به مردمه. فاین خطاب متوجهن الی فاین نهو صلی الله علیه وسلم کان مکلفن بالجهاد و این لم یعاونه احد، ولو اینکه دیگران بهش کمکش نکنن، خود دیگران کمک نکنن بر پیامبر جهاد واجبه برن در قبال 1000 نفر 10000 نفر وایسه. کما ورد فی ذلک اخبار کثیره فی تعویل قوله تعالی لا تکلف الا نفسک، اما جهاد امام فهو مشروط به اجتماع الامه علی و معاونت هم له، اگه مردم اومدن کمک کردن بر او واجبه. فهو سنتون به ما فرض علی الامه من معاونتی بل اجتماع علی فلا اسم علی لو ترک ذالک. خب اینجا هم همینطور، امام یا بر او واجب مردم بیان، اگه نیان حرامه، اصلا نمیتونه شرکت کنه، خودش به کشتن دادنه، فرقی نمیکنه. حالا این همون روایات و تعبیرات شما شده من بعد عرض میکنم که اینجا مراد ایشون چیه و چرا به قرآن به پیامبر چنین چیزی رو الزام کرده. یکی دو احتمال دیگه هم باید مرحوم مجلسی میده در خصوص این که این مراد از این فقره سوم از روایت چیه، که حالا اون احتمال بعدیش رو هم مرور میکنیم و بعد هم تک تک این مواردی که احتمال داده رو نقض میکنیم، بعد این که مراد ما از این بخش چیه و این روایت رو در نهایت ما چگونه معنا میکنیم. باشد انشالله توفیقی و امید جلسه بعد انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.